از کنم که بهترین چیزی که میتونید داره جشن ها انجام بدید کار فرهنگی است، معرفت افزایی و آوردن سطح مخاطبین در حد بالاتر. خواهر خیلی مفصل نوشتن از طرف گفته میشود در روایات یا احادیث که خداوند بنده رو دوست داشته باشد برایش گرفتاری یا همون بلا میفرستد. بعد جای دیگر آن همه باز از روایات و احادیث که هرچی بر سر ما میارن نتیجه اعمال ماست. با آن گیر شدن گرفتاری های این مردم در جامعه یا بلاها و بیماری ها و چیزی از این قبیل از طرف خود ماست یا خداوند. این را داشته باشم خواهر حکیم، بس خیلی مفصلی است. ما راجع به فلسفه بلاها چند جلسه ها لیدم نیست چند جلسه شاید 5 جلسه 6 جلسه در رادیو مارا صحبت کردیم. فلسفه و حکمت بلاها یکی دو تا ده تا نیست، این یک. و دو، آنچه ما در قرآن داریم که به بحث قبلی ما هم مربوط میشه، بحث گناهان ما مربوط میشه، اینه ما اصابکم من مصیبتن فبه ما کسبت ایدیکم. هر مصیبتی رو اشنا وارد میشه چیه؟ خودتون، گناهان خودتونه و یه افغان کسی تازه خدا هم خیلی داشتن بخشیده داشت هم ازش گذشته. ما اصابکم من مصیبتن فبه ما کسبت ایدیکم و یه افغان کسی. بنابراین هر مصیبتی بر ما وارد میشه و دست خودمون ساخته میشه. اما این که فرمودید که خب جامعه دینی و جامعه اسلامی بعد اتفاق بلا برای اینها میان، چون کسانی که عرض کنم که خدا ازشون توقعی نداره، ناامیده، اونا دیگه اصلاح نخواهند شد، برای چی بلا برایشون بفرسته؟ برای چی تنبیهشون کنیم؟ روایتی از مولای مطهران امیر المؤمنین علیه السلام داریم که فرمودن اگر بنده مؤمن مرتکب گناه بشه، خداوند تو همین دنیا در مالش، در جانش، در فرزندانش که گرفته براش پیش میاد که مبتلا به گناه میشه، به یک مصیبت میشه که اون گناهش پاک بشه، که به اون طرف نیفته که خیلی خطرناکه. اگر نشد جان دادنش سخت میشه، انقدر هنگام جان دادن گرفتار میشه و انقدر به سختی جان میده که پاک بشه، تصفیه بشه. اما اگر یک کافر که از کنم که بهش نمیره، کار خوبی انجام داده باشه، خداوند همین دنیا بهش رفاه میده، آسایش میده، سلامتی میده، شهرت میده، فرزند، همه چی. اگر باز هم کارش بزرگتر بود، جان دادنش آسونه، لذتی که از قبض روح میبره قابل تصور برای ما نیست. باراتن لذت از چی میبره؟ از جان دادن که تصفیه بشه، که اون عالم از خدا طلب نداشته باشه. اتفاقا این بلاها برای مؤمنینه، البلاء للبلاء. امام کاظم علیه السلام فرماید المؤمن به منزلت کفته میزان، مؤمن به منزلت دو کفه ترازوست، کل ما زید فی ایمانه زید فی بلائه. هرچی که ایمان انسان بیشتر میشه، بلاش هم بیشتر میشه. چرا؟ چون میخواد رشد کنه، میخواد بالا بیاد. هرچی که تیم رد اول تر باشه، مسابقات تدارکاتیش باید چی باشه؟ بیشتر و سختر باشه. میخواد که برنده، میخواد اول بشه. یاران حق همیشه بلیت کشیده اند، هم بیشتر عنایت و هم بیشتر عنا. عنا یعنی چه؟ رنج و زحمت و دردسر. هم لطف خود نسبت اینها بیشتر از همه هست، هم دردسر و زحمتشون. این که خداوند دوباره می‌فرماید اگر از یاد خدا روی بگردانید شیطان هم شما را خونم، به چه معناست؟ بله مالشی، من تو جلسه هم خدمتون هستم. بله بیان باید چیو قبلن نبود باید مالشی. من بعد از باشه میام میشه داشتون بعد از بزرگو بعد کردم باید شده بکنم برسیم میام میشه رحمت خواهش کنم. خدا سکنم که شیطان رو همنشین شما میکنیم به چه معناست؟ چرا خدا شیطان رو بنده شده را همنشین انسان میکنن؟ و در اون چه از خدا صادر میشود خیر نیکی نیست؟ عرض کنم که این گونه امور در واقع به این معناست که نتیجه اون کار همنشینی با شیطانه. میگیم که اگر ترشی بخوری سرما خورد به طول میکشه، پدر و مادرم میگم، پزشکم میگم، معنیش نیست که پزشک میخواد به سرما خورد به شما طول بکشه. میگه نتیجه اعراض شما از یاد خدا چیه؟ همنشینی با شیطان. نه این که خداوند قرارداد کرده که وقتی شما با از یاد خدا اعراض کردید به یه شیطان میخواد برو شما بایشون همراه باشه. نه، در واقع اون همنشینی شیطان وقتی خدا رفت کی میاد؟ شیطان میاد. اعراض از یاد خدا نتیجه قهریش حضور شیطان در فضای زندگی انسان، نه که عمد قراردادی باشه. اگر انسان اون حقیقت رو کنار گذاشت نتیجه شو میشه. خب سوال ها رو من خیلی خلاصه یاد دادم چون به اصل بحث محضور را خود رو فرد دادیم. آخرین جمله گفتیم کجا بود؟ بسیار شما یه 12 و علم یا بونه فرزند دل بندم بدان. دو تا نکته تربیتی تو این جمله حضرت هست. یک، آگاهی بخشیدن گام اول در تربیته که گام بسیار بلند و مهمیه که ما متربی رو آگاه کنیم. و علم یعنی آگاهش باش، یعنی در واقع فضای تربیت رو برای متربی کاملا ترسیم کنی که بدونی که خوب چیه بد چیه، خوب چه خوبی هایی داره، چه آثار دنیوی و اخروی داره، بد چه آثاری داره. این یک. و دو، این کلمه یا بنیه، مربی در واقع هر که باشد دلسوزترین، مهربانترین و نزدیکترین افراد به متربی میشه. هر چه صمیمیت و محبت و نزدیکی بیشتر، تربیت مؤثرتر. این دو نکته توی فرمایش حضرت کاملا آشکاره. با کسی صحبت میکنی که 35-6 سالشه، زن داره، بچه داره، بچه 7-8 سالی نیست که بهش بگه فرزند دلبندم. امام مجتبی علیه السلام زمانی که این نامه صادر شد، نامه سال 38 صادر شده، سال 38 وقتی حضرت از صفین برمیگشت، بین 38 تا 39 هنگامی که از صفین برمیگشت این نامه را نوشته. امام مجتبی علیه السلام در سال دوم هجری متولد شده. چند ساله بود اون زمان؟ 36 ساله بود. امام داره با یک مرد 36 ساله که زن و بچه داره و فرزندانش هم بزرگن داره صحبت میکنه، بهش میگه فرزند دلبندم، پسر گلم، به تعبیر شما خانم ها پسر گلم. این یعنی که فضای تربیت باید چی باشه؟ فضای صمیمانه و سرشار از لطف و رحمت و مهربانی، وگرنه تربیت خیلی مؤثر نخواهد بود. انما خلقت للآخره لا للدنیا و للفنا لا للبقا. تو برای آخرت آفریده شدی نه برای دنیا، برای فنا و نابودی خلق شدی نه برای باقی ماندن. و للموت لا للحیات، برای مرگ خلق شدی نه برای زنده بودن. چه چند تا نکته هست. نکته اول این که خلقت للآخره لا للدنیا یعنی چه؟ خب اگر ما برای آخرت خلق شدیم پس دنیا چیکار میکنیم؟ و معنی هر فرضیت اینه که ما در دنیا اصلا زندگی نداشته باشیم، زندگی نکنیم، یا زنده نیستیم که هستیم. بله، اولویت رو به دنیا ندیم. یک اصل تربیتی مهم از اصول تربیت اسلامی است. یکی از مهمترین اصول تربیت اسلامی اینه که حیات اخروی اولویت دارد بر حیات دنیوی، که اگه امدایر شد که یکی از اینها رو فدا کنیم، کدوم حیات رو باید فدا کنیم؟ یاد دنیاوی رو. این هم آیات قرآن توش هست، توی آیات قرآن هست، توی روایات فراوان هست. ول آخرت تو خیران و ابقا، آخرت بهتر است، یعنی اولویت داره و باقی واقعی تر هم هست، بیشتر بها دارد. پس معنی فرمایش حضرت اینه که تو به حیات دنیا اصالت نده، حیات واقعی این نیست، این حیاتی که سراسر آمیخته با دهها آلودگی و گرفتاری و حیاتش با مرگه، نوشش با نیشه، گلش با خاره، هیچ لذت خالص شما در دنیا پیدا نخواهید کرد. هر جای نعمتی باشه کنارش یک نعمت هم هست، هر جا از کنم که یک نوشی باشد باید جفای نیش رو هم تحمل کرد. دنیا اینجوریست، پیدا نخواهید کرد در دنیا خار بی گل، گل بی خار و نوش بی نیش، پیدا نخواهید کرد. آمیخته هست دنیا اینجوری، اما آخرت اینجوری نیست. آخرت نیشش نیش است، نوشش هم چیه؟ نوش است. نوشش دیگه آمیختگی نداره. نعمت ها خالص خالص و پس کنم که گرفتاری ها هم خالص خالص. اصلا در قیاس با آخرت دنیا زندگی حساب نمیشه. بسید هم فرمانید که این الاخرت لهی الحیوان، زندگی واقعی کجاست؟ آخرته. پای قرآنی باید اینو کنم و این الاخرت لهی الحیوان، زندگی فقط اونجاست. در قیاس با اون زندگی هم به لحاظ کم هم به لحاظ کیف، از هر نظر که حساب کنید، در قیاس با آخرت اصلا دنیا زندگی حساب نمیشه. بنابراین حضرت خود فرمایید که تو برای دنیا خلق نشدی، برای آخرت خلق شدی. پس گول دنیا رو نخور. یه موقع شده راجع به دنیا صحبت خواهیم کرد، گرچه ما تعالی چند بار راجع به دنیا صحبت کردیم، ولی چون خود شناخت دنیا، معرفت دنیا از مؤثرترین عوامل تربیته برای بزرگترها، برای بچه ها هم هست، برای بزرگترها بیشتر. یکی از بزرگترین آفات تربیتی ما عدم شناخت دنیاست. دنیای ممدوح کدومه؟ دنیای مذموم کدومه؟ ما تو دنیا باید چیکار کنیم؟ برای چی اومدیم دنیا؟ رحمت خدا در سایه اینکه انسان بدون اینجا داشت برای چی اومده؟ رحم الله عمره، رحم الله عمره این از خود مولاست، رحم الله عمره این علم من این و فی این و الى این. رحمت خدا در اینی که انسان بدون اینجا چیکاره؟ برای چی اومد اینجا؟ آیا موتن اصلیش اینجاست یا نه مرغ باقی ملکوت است؟ آیا برای اینجا بماند یا نه خلقتون للفنا لا للبقا کل من علیها فان. هر کس بر زمین باشد، در کره زمین باشد، چی؟ فانیست، خواهد رفت. خب پس در واقع حقیقت مطلب اینه که ما اصالت رو به دنیا ندیم، دنیا رو ممر ببینیم، دنیا رو مسافرخونه ببینیم، دنیا رو پس کنم که مزرعه ببینیم، دنیا رو مدرسه ببینیم. تو مدرسه انسان باید دوری رو بگذاره تمام بشه به بیرون، نمیشه همه عمرش تو مدرسه باشه. اگه یه سال درجا بزنه بهش میگن چی؟ تنبل، رفوزه. معلمه بهش گفت خجالت نمیکشید؟ دو ساله ای، دو سال توی کلاس موندید، دانشان شما خجالت نمیکشید 20 سال توی کلاس موندید؟ چون معلم 20 سال تمام کلاس درجه میشه. بله مدرسه ولی نیست که انسان باید درجا بزنه. اگه یه سال بیشتر بمونه بهش میگن دو ساله، بهش میگن رفوزه، نمیدونم سرزنشش میکنن. دنیا مثل میوه است که انسان وقتی رسید، میوه اگه رسید چیده نشه از بین میره، زایه میشه، خراب میشه. انسان هم در دنیا وقتی که به اوج رسید باید چیده بشه. دنیا جای ماندن نیست. یک کتابی است به نام کلیله و دمنه، شاید خارج اسمش شنیده باشه. اون قدیم از این کتاب های دم دستی ما بود، داره ادبیات فارسی میخوندیم. کتاب قصه هایی است از زبان حیوانات. این کتاب اصلش مال سانسکریت بوده و به زبان پهلوی دری، فارسی دری قدیم برگشته. بعد زبانی که اسلام به ایران اومده عربی شده، زبان عربی برگشته، دوباره باز از عربی به فارسی برگشته، خود چند بار ترجمه شده. از خونم که داستان حیواناته، خود کلیله و دمنه هم اسمش رو با دوست از شغاله، کلیله و دمنه هم اسمش رو شغاله جالب کتاب به اسم منحال نامگذاری شد. قصه هایست از زبان حیوان ها خیلی جالبه، شبیه همین کارتون هایی که درست میکنن، منتها اون کلیل و دمنه حساب شده هست، عالمانه نوشته شده. این کارتون هایی که درست میکنن جاهلانه اکثرا. ما حالا اخیرا نگاه نمی کنیم، در اون قدیما نگاه میکردیم. این کارتون ها هیچ پیامی پشتش نیست، حداقل پیام هایی که میتونه پیام های خیلی سازنده باشه، اما اون کتاب نه، پیام های خیلی زیبایی داره. حالا یه ماجرای نقل کرده که فردی از مقابل یک شتر مست و دیوانه داشت فرار میکرد. شتر وقتی که مست میشه دیگه هیچ چیزی دارش نیست. من دیدم که دست صاحب خودش رو از بازو کند و خیلی راحت آدم میکشه اگه بخواد عصبانی بشه. خب این فرار میکرد، دید دو شتر از اون بیشتره، یه چایی در مقابلش بود، رفت داخل اون چاه. او رفت داخل چاه، در داخل چاه شتر آمد بالا سرش، تقریبش میکرد دیگه. یه مقدار که چشماش با تاریکی عادت کرد، نگاه کرد تو قعر چاه، یه اژدهای دهن باز کرده، منتظره که هر لحظه بیفته پایین و اینو ببره. بیشتر دقت کردید پاش رو سر چهار تا مار سمی و خطرناکی که پاش رو سر اونها. بیشتر نگاه کردید دستاش به دو تا چوبه، دو تا ریشه هست، این ریشه ها رو دو تا موش سیاه سفید با سرعت دارن میخورن که هر لحظه این چوبا کنده بشه و چی بشه؟ یفته تو قعر چاه، یا اینکه یکی از اون ماها بشه، مارها بیدار بشه و نوشش بدن و نابودش کنه دیگه، یا بیاد بالا که اون شطور نصف بالا سرش بود. تو این حال و هوا اون اطراف چاه یه مقدار عسل آلوده به خاک و خاشاک و کثیف هم اونجا ریخته بود. تو این فضایش شروع کرد چی؟ خوردن اون عسل های آلوده و کثیف. این تمثیل، تمثیل دنیا است و خیلی تمثیل زیبایی است. اون شطور مست چیه؟ عجله که دنبال انسان میاد که انسان رو بگیره، انسان باید از اون فرار کنه. اون اژدهای تهش ها چیه؟ مرگه که دهن باز کردی هر لحظه انسان رو ببره. اون مارهایی که پاشون انسان رو سرشون گذاشته، در حسب اون اعتقاد قدیمی ها که حالا الان دوباره بزداره برمیگرده، همون مزاج چهارگانه هست، سردی و گرمی و ارز کنم خشکی و تریکی میگن که قدیم میگفتن، الان یواش یواش دارم پزشکا چیکار میکنن، برمیگردن به همون. یکی از این مزاج ها تکون بخور انسان مریض میشه. این مارهایی که انسان پر سرشون گذاشته اونا هست. اون موش های سیاسفید هم که به سرعت دارن اون چیزا رو میخورن چی هم؟ شب و روزه. هر شبی یک گوشه از اون ریشه اون انسان خورده میشه دیگه. روز بازی مقدار همینطور. توی این فضا آدم چیکار میکنه؟ سرگرم و خوردن اون عسل های سیاسفید که فکری بکنه من چیکار کنم؟ راهی برای خودم مشغول خوردن اون عسل های. دنیا اینجوریست. از این تمثیلات اون کتاب زیاده. هر کدام از زبان حیوانات حقیقت خارجی نداره، اما تمثیل های زیبایی است. خیلی خوب، حضرت فرمود تو دنیا خلق نشدی، دنیا ممره، دنیا مسافرخونه و گذرگاهه، برای فنا خلق شدی. البته نسبت به دنیا ما برای چی خلق شدیم؟ برای فنا. نسبت به آخرت چی یا نسبت به کل چی؟ برای بقا. اگر کل رو در نظر بگیریم ما همیشه باقی خواهیم بود، انسان نابود نمیشه. اما دنیا رو در نظر بگیریم کل من علیها فان، هر چی اینجا باشه کل نفسم ذائقه الموت، نسبت به دنیا. اما نسبت به کل نه. خب موت یعنی چی؟ یعنی قبول، یعنی انتقال. مرگ یعنی انتقال از یک عالم به عالم دیگر. تو برای مرگ خلق شدی نه برای زندگی، نسبت به دنیا. همه اینا نسبت به دنیاست. وگرنه انسان حی لا یموت، انسان میمیره اما باز زنده میشه. از کنم که ربنا عمد تنسنتین و احیی تنسنتین فعترف نا به ذنوب نا حل من سبیل را خروج اون هم برسونم. و نسبت به دنیا ما برای موت خلق شدیم و یعنی برای حیات و برای جاودانگی خلق شدیم. و اینکه فی قلعت و دار بلغت، تو در جایی هستی که باید از اونجا کنده بشی، در یک منزل موقتی. توی منزل موقت هر حکم میکنیش انسان خیلی از کنم که خودشو وابسته به منزل نکنه، مثلا فرض کنید که اون اساسیشو انقدر پخش کنه که موقع رفتن خیلی سر جا بمونه. باید به اندازه که اونجا توقف داره فرض کنم که تشریفات قائل بشه و اساسیش رو پهن بکنه. ما دنیا رو خوب نمیبینیم. حضرت نوح علی نبی نوحانی و علیه السلام بر حسب نص قرآن دوران تبلیغش 950 سال طول کشید. 950 سال قبل از طوفان چکار کرده؟ تبلیغ شده، بعد طوفان رو واقع شده. حالا از چند سالی پیامبر رسیده باز میبسه دیگه است. در واقع داریم که 2500 سال این رو میانگی نیشه، و یعنی 3000 سال 3500 سال هم داریم. 2500 سال عمر کرد. یه خونه ای که قد بده او رو درست نکرد. پس بیرون بودن خب اون نکرهی نمی کنی دیگه. یه خونه که اقلا قد بده که مقدر بخوابید که درست بخوابید. خب نکرهی نمی کنی. موقعی که اسرائیل اومد سراغش آفتاب بود. خب اجازه میدی من از آفتاب برم سایه اونجا مثلا سه قدم اون طرفتر قبضی رو هم کنی. اسرائیل اجازه داد. جایی که اجازه نداده ها. مثلا حضرت سلیمان اجازه نداد بشینه. سرپا جانشو گرفت. تو قرآن خوندی که سرپا جانشو گرفت و چون به اساش تکیه کرده بود نمی افتاد. جن هم به سرعت مشغول کار بودن. چون فکر کردن تو مطابق شیشه دار نگاهشون میکنن. خبر نداشتن که این مرده. وقتی که موریانون اصلا رو خورد و سلیمان افتاد، وقت جن مطابق شدن که کلای سرش رفته. و چقدر بیگاری کردن برای این چیزی که خیال میکردن که سلیمان زنده. اجازه بهش نداد بنشینه قبضه روش کنه. سرباز هم شو گرفت. و حضرت نو گفت باشه. وقتی من سایه بهش گفت دنیا رو چگر دیدی؟ گفت به اندازه اومدن از آفتاب به سایه کل دنیا فرح حضرت نو اینقدر. یکی از درم شناخت دنیا در تربیت خیلی موثره که انسان رفتارش با دنیا درست میشه. حالا یه توفیق باشه ما انشالله خطبه در نهجول هست نهجول هست که حالا من الان میگم که خارج اهل مطلع هستن نبالش دارم خطبه 83 خطبه قرا بهش میگم. خطبه بسیار بلند و بسیار عالی است. اون دانشمند سنی ابن عبدالحدید که شرطی نمیشته بر نهجول علاقه به اینجا که رسیده میگن از معجزات امیرالمومنینه. من این حرف رو زیاد گفتم تو رسانه ها، تو کلاس ها، تو جلسه ها، تو منبر ها زیاد گفتم که مثلا حدیثی رو خوندم بودم این حدیث معجزه‌ایه. این حدیث آدم عادی نمیتونه بگه. این کلام کلام انسان های عادی نیست. گفتم این کلام با این ترکیبی که داری معجزه‌ایه. اما یه دانشمند سنی بیاد بگه این جملات، من فقط از در ظاهر ها، چون او از باطن خبر نداره، همون از ظاهر لفظ، زیبایی لفظ، فصاحت، بلاغت، خودشم اون موارد فصاحتش هم ذکر کرده، اون معانی و بیان و قرینه و زیبایی هایی که در لفظ حضرت هست اونها رو فهرست کرده، بعد میگه این از معجزاته، بعد میگه فصحا و بلغا در مقابل این سخن به زانو میفتن، به سجده میفتن. اون خطبه راجع به دنیا و راجع به عرض کنم میشه مرگ و قضایی از این قبیل خیلی زیبا بیانات حضرت دارن که انشاءالله ما اگر رسیدیم اونجا خواهیم خوند، اگر نرسیدیم شما خودتون بخوند. و این نکه که قول اصلا تو در یک منزل موقت و باید دل بکنی، باید کنده بشی از این منزل و دار بلغت. این خونه فقط به اندازه یک انسان رو برسونه هست. این برای اینکه انسان رو به مقصد برسونه. یک مرکبیست، یک کاروانسرایست که انسان شب اینجا سر کنه و بعد هم به سفرش برسه. و طریقا الی آخره، تو در مسیر آخرتی، هدف تو آخرته. دنیا یک منزل موقتی است که شبی رو باید اینجا سفری کنیم. و انک ترید الموت الذی لا ینجو منه حاربه. حاربه تو پس کنم که شکار یا اسیر یا در گروه مرگی هستی که او که از مرگ فرار میکنه نمیتونه ازش نجات پیدا بکنه. حارب یعنی فرار کننده، لا ینجو نجات پیدا نمیکنه. خود تعبیر معنی رانده شده است، اما اینجا به معنای اسیر، اون که در گروه انسان باشه. تو در اسارت مرگی هستی که کسی که بخواد از مرگ فرار کنه نمیتونه ازش نجات پیدا بکنه، از دست مرگ نمیشه فرار کرد. کل نفس ذائقت الموت، همه جا میره. ولو کنتم فی بروج اینما تکونو یدرککم الموت، ولو کنتم فی بروج مشیده، هر جایی که باشید چیه؟ مرگ میاد سراغ. ولی این که تو ساختمان های مثلا صد طبقه باشید، بروج مشیده یعنی برج های خیلی بلند. در گذشته خب سوالا کردیم ساختمان های چند طبقه بسازن، اما صخره رو توش خالی میکردن. تو صخره ها خونه ای که در واقع بخشی از یک صخره بود، اینقدر محکم میکردن که مشکلی برایش پیش میاد، پیش نیاد. فرمان ای نما تکونو، هر جا که باشید یادره کمول موت، مرد میاد سراغتون، ولو کنتون فی بروجن مشیده. خب انسان نمیتونه از دست مرد فرار کنه. ولا یفوته طالبو، کسی هم تو بخواد دنبال مرگ باشه، طالب مرگ باشه، باز هم مرگ از دستش نمیره. خلاصه چه بسیار دنبال مرگ باشن چه نباشن، مرگ سراغشون خواهد آمد. چی؟ از آن گزیر نیست، گریز نیست و ناگزیر او خواهی رسید. اشتباه چاپیه. از آن ناگزیری نگریز، نمیتونی گریز داشته باشی، ناگزیر گریز نداری. اینجوریه بلابد انه مدرکو. خلاصه ناگزیر مرگ او رو درک خواهد کرد، هر رو درک خواهد کرد. فکن منه علا حذرن ان یدرک کرد و انت علا حال سیئه. پس حواست رو جمع کن، بر حذر باش از این که مرگ در حالت رو درک کنه که اون حال حال بدی باشه، حال ناخوشایندی باشه، حال زشتی باشه. اگر از مرگ ناگزیری و نمیدونی که میاد سراغت و سرانجام حتما به سراغت خواهد آمد، پس حواس رو جمع کن که زمانی به سراغت نیاد که خیلی بدترین حال رو داری. ما فراوان دادیم که افرادی در حال گناه قبض روح شدن که همه هم فهمیدن که اینا در چه حالی قبض روح شدن. کم نداریم کسانی که در بدترین حال هست، از اون طرف داریم افرادی هم در بهترین حال هست، در حال نماز قبض روح شده. یکی از علما بود، امام جماعتی بود، من میشناختمش، آن بسیار وارسته بود. زمان شاه از پیاده روش میرفت تو اون قسمتی که سینما بود، از خیابون میرفت اون طرف، پیاده رو اون طرف میرفت، رد میشد دور بر میاری به همین طرف خودش، این از جلو سینما رد نمیشد. بارها من این صحنه رو دیدم که ایشون جاش همون مسیر سینما بود، به سینماش میرسید از خیابون میرفت اون طرف، از پیاده رو میرفت، از سینما که رد میشد دور میومد تو همین مسیر خودش میرفت. چون در حال تشهد وقتی داشت میکنن، در حال نماز تشهد میکن، همونجا فوت کرد و در حال تشهد قبض روح شد. و یک انسان در حال تشهد قبض روح میشه، یه وقت در حال گناه تو ماشین نشسته، عرض کنید که با سرعت سرسام‌آور موسیقی مبتذل چند نوع گناه همزمان و تصادف و تمام. خب آخرین لحظه اونش رو که چجوری سفری کرده، تخلف های فراوان، گناه های فراوان، در حال گناه یه مرتبه پیش اجل اومده و بردنش. فرمادسه مواظب باش که در حال بدی از دنیا نری و بدترین حالات از دنیا نری، چون نمیدونی که چه میاد سراغت دیگه. از این مسائل دقیقتر، بهتر و مؤثرتر من فکر نمی‌کنم در دنیا پیدا بشم. عرض کنم که منظور این که حالا این حالت ها چیه و اون خیلی مهمه. یک کجندشی هایی تو جامعه ما هم کمی تا قسمتی هست. مثلا فرض کنید که بعضی چیزها رو خوب میدونیم، این ارزش ها رو بد میدونیم، زده ارزش ها رو ارزش میدونیم. الان توی این عرض کنم که چیزهای جدید، این عرفان های کیهانی، عرفان های نمیدونم آسمانی، عرفان های جهت در اومده که کار نه عقل اونو تایید میکنه نه شرع اونو تایید میکنه، در این حال این رو ارزش میدونن و اون چیز شریعت گفته رو زده ارزش میدونن. حتی در جلسه ما نیست و همین در من بیه جلوتر نمیرم، اما در جامعه ما هست. پس کنم که در زمان امام باقر علیه السلام یک پس کنم صوفی مسلکی است به نام محمد ابن منکدر، از سران متصرفه اون زمان محسوب میشه ایشون، از بزرگان به اصطلاح همون پشمینه پوشون چیزها بود. داشت عبور میکرده که امام باقر علیه السلام تو مزرعه تو هوای گرم حجاز داره کار میکنه و عرق میریزه. خب عجب، شیخی از شیوخ بنی هاشم، بزرگی از بزرگان بنی هاشم، در این حال برم نصیحتش کنم. اون اطرافیانش گفت من میرم نصیحتش بکنم. ما از خدمت امام باقر و بایش قیافی حق جانب گفت که شما بزرگی از بزرگان بنی هاشم، شخصیتی چنین چنان، اگر در همین حال مرگ فرا برسه جواب خدا رو چی میدید؟ امام صاف ایستاد، قبلا تکیه داده بود، صاف ایستاد و فرمود در بهترین حالات مرگم فرا رسیده، از این بهتر نمیشه. من دارم کار میکنم، عرق میریزم که تو و امثالتون محتاج نباشم. بهتر از این چه حالتیست؟ بعد خود محمد رو میگرد، من رفتم امام رو نصیحت کنم، رفتم محمد ابن علی نصیحتش کنم، او من نصیحت کرد، او به من هشدار داد من دارم اشتباه میکنم. این حالت ها هم تشخیصش مهمه که چه حالتی است که انسان اگه در اون حالت بمیره بهترین حالت. وقت تو روایات ما از این چیزا زیاد داریم، من ما تا فی طلب العلم ما تا شهیدا، من ما تا دون اهلی فهو شهید، من ما تا دون نفسی فهو شهید. کسی که در راه کار و تلاش بمیرد شهید مرده، کسی که در راه علم و دانش بمیرد شهید مرده، کسی که در راه حج و عمره بمیرد اینا خودش حال رو میرسونه. از این جهت فراوان داریم که اون حالتی که انسان اگه تو اون حالت باشه بهترین حالت رو میرسونه. خب حضرت فرمودند که حواس رو جمع کن که تو در گرو مرگی و مرگ دنبالته و رهات هم نمی کنه. مواظب باش که در حالتی سراغت نیاد که بدترین حالت ها باشه برات. قد کنت تو حدث و نفسک منها به توبه و یعول بینک بین ذالک فعظن انتقد احلکت نفسک. نکنی در بدترین حالات مرگ بیاد سراغت، در حالی که تو با خودت میگی که خب حالا من توبه میکنم مشکل حل میشه دیگه، فعلا حالا این گناه رو انجام میدیم بچه هم توبه میکنیم تا مشکلمون حل بشه، در حالی که مرگ میاد بین تو و توبت حائل میشه، مرگ اجازه نمیده توبه بکنی. در حال گناهی شیطان و نفس به تو میگه قصه نخور، بعدا توبه میکنی اشکال نداره. در همین حال مرگ میاد و بین تو و توبت حائل میشه، دیگه توبه نمیکنی. اون وقت دیگه ببین در چه حالی از دنیا رفتی. این جمله آخر حضرت که فعظن انت قد احلکت نفسک، خود تو هلاک کردی. در در حال گناه بودی و نفست به تو گفت عیب نداره، توبه میکنه، غصه نخور. حالا جوونی مثلا وقت زیاده توبه میکنه، از کجا که انسان توبه رو توبه پیدا بکنه؟ از کجا که انسان از کنم که فرصت توبه پیدا بکنه؟ شاید همون لحظه که انسان مشغول گناه هست قبض روح بشه، گناه مرگش حالا برسه. چه تعهدی به سپردن که شما یک دقیقه وقت داری تا توبه کنی؟ کسی ضمانت داره؟ بگه خدا به من ضمانت سپرده که شما گناه کن، من یک دقیقه بعد از گناه به تو وقت میدم که توبه کنی. چنین ضمانتی وجود نداره. پس کی گفته که ما بعد از گناه توبه میکنیم؟ در روایت داریم که بیشترین و اکثر فریاد اهل دوزخ از تسلیفه، یعنی مثلا از سوختن، از قرین شیطان بودن، از اون عذابهای جهنمی، از همه اونها بیشتر همین حالت تسلیفه که انسان گناه کرده و حالا بعدا توبه میکنه. سوف اعتوب، تسلیف با سین این توبه رو تأخیر انداختن. یه حالا گناه میکنیم بعدا فرصت میشه از من توبه میکنیم. بیشترین فریاد اهل دوزخ از تسلیفه. این متن روایت بودی از ظاهر خود مولا باشه، من نمیدونم از کیه روایت. اینقدر این تأخیر انداختن توبه دردناکی که عذابش از هر عذابی بیشتره در آخرت. می فرماید که در این صورت خودتا حلاک کردی اگر مرد بیاد بین تو و توبت قائل بشه. یا بنی اکثر من ذکر الموت و ذکر ما تحجم علیه و تفتی بعد الموت الیه حتی یعطیه که وقت اخذت منه ازرک و شددت له ازرک ولا یعطیه که بختتن فیرحرک. خب باز ای بونه اینجا میبینید باز مجدد حضرت تکرار کرده و فرمانه که زیاد به یاد مرگ باش. چند تا نکته من باید جهت بودن خودتون چون بس قصه مهم نیست. نکته اول همین از کنم که اصل یاد مرگ بودنه. آیا به یاد مرگ بودن که اینقدر در روایت سفارش شده که فراوان روایتش خیلی آیات هم داریم خیلی زیاده، مثلا داریم که افضلکم ایمانن، پیغمبر فرمود افضلکم ایمانن اکثرکم ذکرن للموت، بهترین ایمان ها رو کسانی دارن که بیشتر بیاد مرگ باشن. یا پیغمبر فرمود حکیسکم، یعنی چه؟ زیرکترین شما، زرنگترین شما اکثرکم ذکرن للموت و اشدکم استعدادن له. از پیغمبر سوال کردن ممکن انسان با مرگ طبیعی بمیره اما در زمره شهدا باشه؟ فرمود بله، اگر در هر شبان روز 20 بار بیاد مرگ باشه، این به هر شکلی که مرده باشه ثواب شهید خواهد داشت. از این دست سوالات خیلی زیاد داریم. سوال اینه که یعنی اسلام میخواد که ما همیشه به فکر مرگ باشیم، همیشه به یاد قبر باشیم، قبر و قیامت باشیم، همش زندگی بر ما تلخ باشه، همش در حال قصه و غم و این چیزها باشیم؟ اینو میخواد اسلام؟ میخواد یا نمیخواد؟ خب پس یاد مرگ که انسان دلتنگ بیرون کنه قصه داره. برعکس یاد مرگ دل رو شاد میکنه. علیزا داریم که وقتی خیلی قصه دار از ایش کار کنیم؟ بریم زیارت اهل قبور تا دلتون شاد بشه. یاد مرگ دل رو نرم میکنه. یه فرمایش از امام صادق علیه السلام تو همین کتاب مصباح الشریع نقل شده که امام اونجا 8 تا فایده برای یاد مرگ ذکر کرد. یکی اینه دل انسان نرم میشه، دل انسان رقیق میشه، نفس انسان ذلیل میشه. نه خیر، یاد مرگ باعث غم و غصه نمیشه، برعکس یاد مرگ باعث نجات از غصه میشه. چون غصه های ما برای چیه؟ برای دنیا هست. یعنی ما بریم برای چه غصه میکنیم؟ اگه غصه آخرت باشه و آخرت غصه نداره خوبه، اما قصه‌های ما برای دنیاست، برای بیاد مرگی میفتیم میخواهیم برای بمیریم دیگه قصه برایشیم نصفش خودشنه سریش هم میگذاره. این بدنامی حیات که دو روز بیشتر نیست، بدنامی حیات دو روزی نبود بیش، آن نیز کدیم با تو بگویم چسان گذشت. یک روز صرف بستن دل شد به این و آن، روز دیگر به کندن دل زین و آن گذاشت. دو روز دیگه، یه روزش صرف دل بستنی میشه، یه روزم صرف چی؟ دل کندن میشه. نه، یاد مرگ زندگی رو معنادار میکنه، زندگی رو هدفمند میکنه، انسان از پوچی و سرگردانی و بیخاصیتی نجات میده، قصه رو از دل میبره، گناه رو دفع میکنه، انسان از گناه نجات حفظ میکنه و آثار دیگه. پس این تصور که یاد مرگ و یاد قیامت و اینها، بله یه وقت انسان اشتباه میکنه، یه وقتی که یاد مرگ میشه براش بت، قبر و قبرستان و قصالخونه و اینا برای میشه بت. بله اون درسته، اون اسیر مرگه و مرگ هم اذیتش میکنه و دلش رو ارز کنم که به شدت ناراحت میکنه. اما این که انسان بدونه که میخواد مسافرت بره و بدونه که اینجا موقته، این که قصه نداره، که خیلی جاها هست بدونه که پروس رو اینجا میره چه قصه میکنه. سفری که انسان میره میدونه که من اینجا امشب رو هستم فردا میرم، چه قصه داره. قصه زمانیست که رفتن بشه برای ما بود. یکی از علفا خبر دادن که فلانی جلو در اتاق خونش قبری کنده، میره تو اون قبر رو هر روز 30 ساله که تو اون قبر میره، مثلا چینجنان گفت 30 ساله که اسیر قبره، 30 ساله که داره قبر میپرسته. یخ انسان که اسیر قبر میشه، اسیر مرد میشه، خب بله این قصدارش بود، انسان رو قصدار میکنه، انسان رو گرفتار میکنه. ما یخت نه، قبر و مرگ و اینها رو حقیقتش خبر داره، یه قصه نداره، استراب نداره، ناراحتی نداره. در آستانه شهادت امام علی علیه السلام هفته پیش بود، داخران آره تولدش بود، من برنامه داشتم تا برای هر دو شهاده تولدش بود، بله تولد بود. تولدش در ماه رجبه، امام حمد واقعی یادمه، امام جواد، شهادت امام جواد، امام حالی هم زادنمون تولدش بود. عرض کنم که امام حالی رسان رفتن عیادتی که از یارانشون که در حال اعتذار بود، طرف جزع و فضع و بیتابی و ناراحتی، این حرفا امام بشه همون چه چه خبره؟ گوه آجان از مرگ میترسم، این جزع و فضع و بیتابی و ناراحتی و قصه باره چیه؟ از مرگ میترسم. از آدم میدونی چرا از مرگ میترسی؟ چون مرگ رو نشناختی. این جزع و فضع، این بیتابی، این ناراحتی، این که ما فرار میکنیم از مرگ، بخاطر چیه؟ اگه میشناختش که دیگه نداشت. بعد ازت باشه مثال زد، فرمود شده که بدنت کثیف بشه، در گذشته مثلا نبود که حمام باشه و استعمال حرفا کاری 6 ماه 1 سال طول میکرد هر فاصله بین دو تا استعمال، حد اکثر یه ذره آب، یک دیگ کوچیک آب رو گرم میکردن تمشون میشستن با همین تمام حمامشون همین بود. گفت شده که دچار بیماری های پوستی خاص که قدر خیلی چرکین و دردناکی در بدنشون پیدا میشد، بدن لباس کثیف میشد و این بیماری خیلی بیماری دردناکی بود. فرمود دچار بیماری شدی؟ گفت بله یا رسول الله. گفت خب وقتی رفتی حمام، وقتی میرفتن حمام خودشون میشستن، همه چی پاک میشد، این چرک و قدرت هم میرفت و دیگه بیماری درمان میشد. حضرت هم وقتی رفتی حمام، لباس شستی، بدن تو تمیز کردی، چه حالی پیدا کردی؟ گفت خب با نشاط شدم، سلحان شدم، همه درد و رنج ها همه رفت. تعبیر ما علیه السلام این بود که مرگ همان حمام است. این عین تعبیر امامه، چون آخرین آلودگی ها و ناراحتی ها و قدر چرکین دنیاوی که بر وجود انسان و نفس انسان رو پاک میکنه و انسان با نشاط راحت میشه. وقتی امام فهمید که از اینه که آقا جان راحت شدم چه بشه بست و تموم راحت شدم. علت این که ما از مرگ میترسیم و نگرانیم و یک از علتش البته از یاد مرگ فرار میکنیم اینه که مرگ رو نشناختیم. حالا اگه مثلا مرگ رو بدونه، حقیقت مرگ رو بدونه، پرواز کردن که قصه نداره، قفس شکستن که ناراحتی نداره، مسافرت که ناراحتی نداره، از یک گل عبور کردن، بویدن یک گل یا یک میوه خوشبو، نوشیدن یک از کنم همه چی روایت هیچ کدام از من نبود، هرچی از اول تعالی گفته همه چی بود؟ همه روایت بود. از کنم نوشیدن یک لیوان آب در یک روز گرم هیچ ناراحتی نداره، قصه نداره، ترس نداره. که خب کاری کنید که اینجوری باشه، ابنه حق باشون هست، کاری کنید که اینجوری باشه. اگه اصلا شناخت که مرگ حقیقتش میدید که چه نگرانی داره، چه ترسی داره، پس یکی از علت من هم که تحکیل رفتم یکی برای همینه کاری ممکنه که علت ترس از مرگ چی باشه؟ گناه باشه، الخائنو خائن، اون بسه دیگه اون درسته، یا دلبستگی های شدید به دنیا باشه، بعد اونم باشه بشه اصلا از مرگ بترسه ناراحت بشه. اما یکی از علتش اینه که ما مرگ رو نمیشناسیم. اگه شناختیم دیگه قصه از بین میره و نگرانی از بین میره، مگه اینکه اسیر مرگ بشیم، مرگ برای ما بود بشه، اونم در صورتی که مرگ رو نشناسیم. اگر بشناسیم هیچ کس نمیاد مرگ پرست بشه. مرگ برای کیا بود میشه؟ کسانی که نسبت به مرگ جاهل باشن. خب حالا راجع به یاد مرگ بحث زیاده که من دیگه میخوام جمعش کنم بحث رو. چند نکته رو عرض کردیم. یک، اهمیت یاد مرگ در تربیت، به تعبیر دقیق‌تر آثار تربیتی یاد مرگ که خیلی زیاده، خیلی زیاده، ولذا در آیات و روایات ما خیلی تاکید شده. از امام کاظم علیه السلام ظاهرن حالی که از ائمه علیه السلام سوال کردن که این روایت پیامبر که فرمودن تفکر و ساعتن افضل من عبادت سنه یا افضل من عبادت سبعین سنه، یک ساعت فکر کردن برتر است از 70 سال عبادت کردن یا یک سال عبادت کردن، در باره چی فکر کنیم که اینقدر ارزش داره؟ امام فرمود در باره مرگ، چون فکر در باره مرگ یعنی فکر در باره مقصد، وقتی انسان مقصد رو فهمید یه قدم هم برداره به مقصد نزدیک شده، اما اگه مقصد رو نفهمید خب بره کجا داره میره، به کدام سمت داره میره؟ یک ساعت انسان فکر کنه که مقصد کجاست، این برتر است از اینکه یک سال عبادت کنه، چون یک سال عبادت بی هدف مشخص نیست به کدام سمت داره میره، اما یک ساعت فکر اول مقصد رو مشخص میکنه، من اینجا هستم، راه اینه، راهنما اینه، رهرو که من باشم ظرفیت هام، استعداد هام، توانمندی هام، نیاز هام قرار حساب میکنه، مقصد من اونجاست و حرکتش این حرکت حرکت خوبی است. یک ساعت فکر کردم بعد یک سال، بیشتر از یک سال، 70 سال عبادت کردم فضیلت داره. خیلی خوب اینجا حضرت فرمودن که زیاد بیاد مرگ باش، که یاد مرگ آثار تربیتی فراوانی داره. اکثر من ذکر الموت، زیاد بیاد مرگ باش، و ذکر ما تحرم علی، و ذکر اون چیزهایی که هجوم میارن بر انسان، اون زمانی که مرگ بر انسان هجوم بیاره، و تفضی بعد الموت الی، زیاد به فکر اون چیزهایی باش، اون جاهایی باشی بعد از مرگ بناس اونجا بری، اون چی بعد از مرگ به تو میرسه، به انسان میرسه. خب بعد از مرگ خیلی چیزا به انسان میرسه، از همون هنگام احتضار چیزهای زیادی به انسان میرسه، صحنه های عجیب و غریبی رو انسان قبل از مرگش از هنگام احتضارش مشاهده میکنه، مثلا مشاهده اهل بیت علیهم السلام، 14 معصوم اونجا میان پیش آدم، میان به بالین انسان و مؤمن از طرف خداوند متعال مورد خطاب واقع میشه، یا ایت النفس المطمئنه ارجعی الى ربك راضیه مرضیه، ای کسی که به خاطر ایمانت به اطمینان رسیدی، به آرامش رسیدی، برگرد به سوی پروردگارت که تو از او هستی، در حالی که تو از خدا راضی، چون نعمت خدا رو میبینی، خدا هم از تو راضی است خاطر اعمال صالح است. فدخلی فی عبادی یعنی چه؟ برو داخل این چهارده معصوم که بعدم پیشه فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی، به اتفاق اینها برتون بهشت ویژه من. این جنتی با جناتون ترجمه تحت الانها خیلی فرق داره، از زمین تا آسمون فرق داره. همون بهشت برزخی، تو بهشت برزخی دستن که قبلشون رو فرشته‌ها توسعه میدن به اندازه که چشمش کار میکنه. سمخی والد منزلش میشه، والد اون باغش میشه، انتهای باغ رو نمیبینه، اما به هر حال یک باغی هست و یک بهشتی هست اینا. اما بعضی تو بهشت در جوار امیرالمومنین هست، اینی که در سوره فجر اومده این دسته هستن، تو بهشت خدا هستن اینا.
بهشت رسمانه فقط بندگان
مخلص مؤمنین. این جنتی یعنی چه؟ بهشت نه، این غیر از جنات اون ترجمه تحت الانهاره. این بهشت، بهشت خدا هست. نه خیلی نه، محرم محرمی نیست، زندگی اونجا پردیست. خب عرض کنم که این یک صحنه، یک صحنه قبل از مرگ مشاهده کیه؟ اهل بیت، حضور اهل بیت. حالا فقط برای مؤمن هم نیست، این حدیث رو شیعه و سنی نقل کردن، فراوان تو منابع معتبر نقل شده که از تعلیه رسانه فرمودن من یموت یرنی من مؤمن و منافق، هر کس بمیرد قبل از مرگش چیه؟ از تعلیه رو میبینه، هر کس باشه، مؤمن باشه غیر مؤمن باشه. یه صحنه است دیگه، انسان قبل از مرگش این صحنه رو میبینه. و ای که گفتی فمن یماتی ارنی جان فدای کلام دلجویت، کاش روزی هزار مرتبه من مردمی تا بدیدمی، کاش روزی هزار را میمردم که تو رو ببینم. و هر بار که انسان میبینه. خیلی خوب، این هم یه صحنه. صحنه دوم این که انسان عمر خودش رو میبینه، فیلم عمرش رو از اول تا آخر بهش نشون میدن، که بوی همین الان این کار، کاری که 70 سال پیش کرده همچنان براش تازه، که بوی همین الان این کار انجام داده. تمام این 70-80 سال فیلم رو با همه جزئیاتش، هم ظاهرش هم باطنش، هم نمازهایی که خونده رو میبینه، هم نیت نمازش رو میبینه، بدون کماکاس. این جلسه رو با همین تشکیلات، هم نیتی که به چه نیتی اومده، هم حقیقت این جلسه، اون ملکوت این جلسه رو میبینه، همه جزئیات عمرش رو بدون کماکاس میبینه. فرض کنم که از خود مولاست، این بحثش رو بحث اخلاقی تربیتی سر نداره، من خدمتتون عرض بکنم، فرمود که در آخرین روز از روزهای دنیا و اولین روز از روزهای آخرت، این هم در حالت اعتذار، که انسان در حالت اعتذار قرار میگیره، یه صورت نو و جدیدی در مقابلش ممثل میشه که تا حالا این صورت رو ندید. از چی پرسه تو کی هستی که من دارو نمیشناسم؟ میگه من اموال تو هستم، دارایی های تو هستم. میگه خب تو حاصل عمر منی، من چقدر زحمت کشیدم، چیکار کردم، چیکار کردم، تو رو جمع کردم، الان هم که گرفتاری منو میبینی، بعض من الان میبینی چه حالی دارم، چه کمکی از دست ساخته است، چیکار میکنی برای من؟ حضرت عبود انبار بهش میگن تو اندازه یک کفن میتونی از ما بگیری، بیشتر از کفن دیگه تو ربطی نداره، کفن تو بگیر بقیه رو دید ببری، کار حرام انجام دادی، سمایی سکار بگیر حوالا دخم تو قبر، مال تو نیست، مال مردم چیکار کردی؟ دزدیدی بردی تو قبر. سکه مال کیه؟ اونه که تو دنیا، سکه پولیست که در دنیا به درد میخوره، زیر زمین به درد برای کسی هم نداره ببر امر خودش، بله کفن رو میتونی ببری، یک کفن هم داری. حالا اونم کاش درست باشه، درست حسابی باشه. خب انسان از این نامی میشه چهره دومی در مقابلش ممثل میشه، ازش میپرسه که تو کی هستی؟ اون چهره میگن اهل تو هستم. اهل یعنی چه؟ بعد همسر و فرزند و پدر و مادر و برادر و اهمی که خانواده اهل. میگه خب شما میدونید من چقدر برای شما زحمت کشیدم، چنان کردم، جزئیاتش تو وقت نیست من توضیح میدم، حق و ناحق کردم، آثار شما رو راستا شما ترجیح دادم، چنان کردم. شما میدونید چقدر براتون زحمت کشیدم، حالا هم حال منو میبینید، بعضی منو میبینید، چه کمکی از شما ساخته است. اهلش بهش میگن ما تو تا تو قبر همراهی میکنیم، تا دم قبر اونجا دفنت میکنیم، بالا تو میپوشیم برمیگردیم، دیگه کاری بعد از اون از ما ساخته نیست، نمیتونه همراهی تو بیام تو قبر بخوابیم، که بخوابیم فایده نداریم، بقالت تا تو قبر هستیم همراهت، دفنت هم میکنیم، بالا تو میپوشیم ولی برمیگردیم. حالا یه دیگه از تو رو بعد نداریش، من حتما تو رو بعد ندارم، اگه آدم خوبی باشیم یه تلقین هم برات میخونیم، بعد از اینکه دفنت کردیم چیه؟ یه تلقین هم برات میخونیم، چه یادآوری کنیم اون عقایدی که داشتی رو. از این هم اصلا ناامید میشه، چهره سوم میدم مقابلش مؤثر میشه، ازش میپرسه تو کی هستی؟ میگه من عملتو هستم. در واقع اینجوری داره که انسان به عمل میگه خب تو میدونی که من نسبت به تو دلخوشی نداشتم، اکراه داشتم، برام سخت بودی، زورم میامد روزه بگیرم، زورم میامد نماز بخونم، زورم میامد انفاقاتی که بر من واجب بود رو انجام بدم، من نسبت به تو اکراه داشتم، حالا هم که وضع منو میبینی چه کمکی از تو ساخته است؟ عمل پیش میده نگران نباش، من همه جا حوالت هستم، تو قبر، قیامت، بهشت، اصلا بهشتت خود منم، یا خدای نکرده جهنمت خود منم، این سخنهای چون مار و کجدومت مار گردد آقابن گیرد دومت، این نیش زدن ها این میشه عقرب، زخم زبان زدن ها میشه مار، و تو قبر میاد سراغ انسان. چنانچه نماز، روزه، حج، زکات، ولایت، اینا تو قبر همراه انسان هست. ولایت اون از بقیه میپرسه شما کی هستی؟ اون میگه من نماز شب میگه میگه از صاحبتون دفاع کنید، سمت راست رو نماز پوشش بده، سمت چپ رو مثلا زکات پوشش بده، هر جا شما کم داشتید میگه مشکل داشتید من هستم، من جبران میکنم، من پوشش میدم. میگه شما کی هستی که از همین ما زیباتر، نورانیتر، پرقدرتتر، که همه چیز رو میتونی، هم نماز میتونی پوشش بدی، هم زکات رو، همه رو؟ میگه من ولایت این شخصم، اینا همراه انسان هستن، تو قیامت هم همین، باز همین ولایتی که تو قیامت به داد انسان میرسه تا تو بهشت. خب یعنی صحنه ایست که انسان سه چیز رو در قبل از فوتش میبینه، چنان که تلاش شیطان برای سرقت ایمان، شیطان آخرین لحظات سنگ تموم میذاره، همه نیروهاش رو بسیج میکنه، همه امکانش رو به کار میگیره، ایمان انسان رو به سرقت ببره، چون میدونه که اگه این فرد با ایمان از دنیا بره زحمتاش هدر رفته، چون این کسی با ایمان رفت ولی اینکه گناه داشته باشه، ولی اینکه گناهان کبیره داشته باشه، خلاصه اهل نجات خواهد، اینو شیطان میدونه، ولی زاد تلاش میکنه که آخرین لحظات کاری کنه که انسان با ایمان از دنیا نره. ما ان شاءالله تو فرمایش حضرت یه موقع عرض خواهیم کرد که شیطان از کجا وارد میشه، چه نقاط ضعفی در وجود ما هست که شیطان از اون نقاط ضعف سوء استفاده میکنه و میاد بر ما مسلط میشه و ایمان ما رو به سرقت میبره. حالا این بمونه برای وقت دیگری. خب اینم یک صحنه برای انسان اتفاق میفته. صحنه دیگه که برای انسان اتفاق میفته، راجب تقویت ایمان من عرض کردم که شیطان نتونه ایمان انسان رو به سرقت بذاره. سه چهار تا دعا رو گفتم، من نمیدونم کدام شما فرمودید، یکی بود گفتم این ذکر یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینک رو زیاد بگید، یا اون صادق انسان فرمود اینا که بگید ایمان تو تثبیت میشه و شیطان نمیتونه به سرقت ببره. یکی هم گفتم بعد از هر نماز واجب اون ذکر رضیت بالله ربا، که انسان یک بار همه عقایدش رو در 5 بار در روز به نفسش تلقین میکنه که ایمان ثابت و عمیق بشه. یکم اون دعای اللهم عرف نفسک، اونم در عبد داریم که در آخر زمان نگه داشتن ایمان خیلی سخته، از ما مصاحب بدن چکار کنیم؟ همه این دعا رو زیاد بکنیم بعد از نمازاتون و یا هر زمان دیگه. پس کنم که یکی که گفتم که ایمانتون رو به خدا آری امانت بدید، مثلا فرض کنیم که وقتی میرید حرم امام رضا علیه السلام یا میرید مکه، کنار محل تولد پیامبر دعای کوتاهی داره، مضمونش اینه که خدایا من در این جای شریف کنار محل تولد پیامبر در حالی که عقلم سالم اختیار دارم ایمانم رو به تو امانت میدم که اگه خواستم چیکار کنیم به من پسش بدیم. ایمانمون رو به خود خدا امانت بدیم و خود خدا بهترین امانت داره که به موقع به ما پسش بده. البته من قبل از این دعاها راه های دیگه رو گفتم راه سیر آفاقی انفسی استدلال از چیزی دیگه گفتم، اونها مقدمه بر این دعاها. بعد از اونها گفتم چیکار کنید این ذکر های دعاها را هم نه تو رادیو گفتم، نه تو دست تو رادیو گفتم، اینجا نگفتم. بعد از اونها گفتم که این ذکر ها را هم بگید که اثر. خب از کنم که قبل از مرگ بعد از مرگ حالاتی هست که اینجا حضرت اونها اشاره فرموده که اگر حقیقتاً بنده با هم براتون بگم باید 3-4 جلسه اون حوادثی که قبل از مرگ رخ میده، حوادثی بعد از مرگ رخ میده که حضرت فرمایند که و ذکر ما تهجم علیه و تفتی بعد الموت علیه، اون چی که بر انسان قبل از مرگ هجوم میاره، عرض سکرات موت و قمرات موت هجوم میاره، اونه که بعد از مرگ بر انسان اتفاق میفته، اینا حوادث خیلی زیادیست که ازش گذشتیم. فرماید که ذکر مرگ رو زیاد داشته باش تا وقتی که مرگ میاد سراغه تو احتیاط خود تو کرده باشی. وقت اخستم منه و هزرک، این سنگر خودت رو گرفته باشی در مقابل مرگ، جایگاه محکم برای خودت برگزیده باشی. و شدت تله و ازرک، از رانه پشته، شدت محکم کرده باشی، پشتت محکم باشه، طوری که مرگ هر وقت اومد سراغت با روی باز ازش استقبال بکنیم. مرگ اگر مرد است او نزد من آی تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ، پوز من دلغی ستاند رنگ رنگ، من از او جانی ستانم. همون که دست شما گفتید دست. خب در این حال باشی که مرگ اومد، خب خوش آمد، خود ارزاد فرمود که اگر کسی این سکاری ما گفتیم در جلسه پیش و ادامه میدیم سکار انجام بده، ادا و فرائض، اجتناب و محارم و اجتمال علال مکارم، لا یبالی وقع علال موت اول موت وقع علی، دیگه باکی نداشته باشه او بره سراغ مرگ یا چی؟ مرگ بره سراغ والله قسم به خدا لبن ابی طالب لا یبالی وقع علال موت اول موت یقع علی، پسر ابی طالب باکی نداره، مرگ بره سراغش یا چی؟ او بره سراغ مرگ، چون کارش انجام داده، بسش انجام داده. حضرت فرمود کاری کن که حضر خودت رو گرفته باشی. من راجع به حقیقت نوری اهل بیت اینجا صحبت نکردم، کردم؟ چه؟ نه، یه حدیثیست شاید من فقط آدرس حدیث رو گفته باشم، جلد 26 بهار، همون اولین حدیث در جلد 26 بهار، حدیثیست به زندگی نوری اهل بیت علیهم السلام. حالشون فرمایید که آقای اسقرزاده کتابی نوشت در همین زمین، این کتاب رو کسانشون گفته که این کتاب رو باید کسی بخواند که مقدار از جهت علمی و ایمانی بالاتر بالا باشد و برای مردم عادی هم تعریف نکنند. بعد اون روایت پذیرشش و فهمش خیلی سخته. زمانی بنده رساله می نوشتم در زمینه علم غیب، برای اون رساله به این روایت مراجعه کردم و روایت رو با دقت بررسی کردم، روایت سنگینه برای افراد عادی، اما من این حرف اصلا اینجا نگفتم، گفتم گفتم این روایت اونجا هست راجع به حیات نوری اهل بیت، اما نه من صحبت نکردم، حالا این دفعه میدم یاد داشت برای چی بود. خب از کنم که پس اگر تو وظیفه خود انجام داده باشی، اگر بیاد مرگ باشی، وقتی مرگ اومد سراغ، اگر استعداد مرگ رو پیدا بکنی، مرگ اومد سراغ دیگه ناراحت نیستی، پشت گرمه، پشت محکمه. بلای عطی که وقت اصلا ناگهان سراغ نمیاد که بخواد تو رو قافلگیر کنه، فیب هرک، که تو رو مغلوب کنه. پس ولا یعطی که وقتتن ناگهانی و سراغ نمیدن مرگ، چرا؟ چون آگاهی داری. پنج جایی بفهم بطن اصلا آقای مرگ ناگهانی سراغ نمیاد، چون وسیط انجام دادی. ولا یعطی که وقتتن فیب هرک، بعد و ایا کم تقصر به ما ترامن، اخلاء اهل دنیا رو میگه برای هفته بعد ان شاء الله که بحث خیلی زیبایی داره چون بحث روز ماست. نشیدم دوباره اون به جایی که بخواد به فکر خدا باشه و بیاد این باشه من چیکار کنم همش بیاد مرگ، یعنی مرگ اونو اسیر خودش کرده کن هر کدوم اینجوری نباشه. ذکر موت، موت رو ما قایت نبینیم بلکه یک راه نبینیم که اگر هدف و قایت بدیم اون وقت میشون گفتیم از میشون بنده مرگ. خدا بسیاره دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت و روشن بفرماید. این بحث ها گفتن ها و شنیدن ها از ما و شما به عنوان بهترین عبادت قبول بفرماید. همه عبادات را به کرمش قبول بفرماید. گرفتاری همه مسلمان ها برطرف بفرماید. رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید. جوان های ما از شرور آخر الزمان در پناه امام زمان محافظت بفرماید. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود فرماید. ماها را از سربازان، یاوران، شیعیان و مدافعینش قرار بدهند. در فرج حضرتش تعجیل را نفرماید. به برکت صلوات محمد و علی محمد.